صبحانه با خبر.
خواب یا بیدار، به هر حال در ایران همین لحظه ساعت شد 7. همین لحظه است که هوا روشن‌تر میشه و البته خیابونای سرمازده از برف قبلی پر از رفت آمد. اگه صبح سه شنبه‌تون رو در ایران با ما شروع کردید، از رادیو فردا بهتون سلام میکنیم و صبح بخیر میگیم. سلام بر شما که خارج از ایران نیمه شب یا سر ظهر یا سر شبتونه، ولی با رادیو فردا هستید در یک روز پاییزی دیگه. سلام بر شما. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. 90 دقیقه برنامه زنده است، پر از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل در مورد آخرین رویدادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و هنری و ورزشی. امروز درباره تازه ترین تحولات سوریه میشنوید و اتهام جنایت علیه بشریت نظام حاکم در سوریه. در مورد جزئیات مربوط به کاهش روابط ایران با بریتانیا براتون میگیم. از خبرهای زد و نقیض انفجار در اصفهان میشنوید. روزنامه های صبح رو مرور میکنیم و آخرین اخبار ورزشی و هنری و فرهنگی و اقتصادی رو هم از همینجا میشنوید. همه اینها در یک ساعت و نیم برنامه زنده اتفاق میفته. آزاده اسدی هم و با شما میمونم در طول این مدت پخش برنامه در روز سه‌شنبه 8 آذر ماه. همه ما در رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبر امیدواریم که شما هم بتونید و البته مشکلات فنی برای شنیدن صدای ما نداشته باشید و همراهمون باشید تا ساعت 8:30 به وقت ایران. مثل همیشه با خبر شروع میکنیم و بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم که چه برنامه‌هایی در پیش داریم. امروز صبح مهتاب وحیدی راد با دستی پر از خبر اومده تو استودیو. سلام بر تو مهتاب، حالت چطوره؟
سلام آزاده، من خوبم.
کاملا معلومه که خوبی. البته ما فرصت نکردیم زیاد حال احوال بکنیم امروز و در واقع دیشب، ولی برامون بگو که خیلی سر شلوغ بود دیشب و به من بگو که مصر چه خبره. از اونجایی که دیدم همه تلویزیون‌ها در مورد مصر به حال یه خبرایی داشتن پخش می‌کردن.
آره، دیشب نسبتاً شب پرخبری بود، اما مصر همینطوری که گفتی در صدر اخبار جهان هست. خیلی‌ها گفتن که انتخابات مصر یک انتخابات تاریخی بوده، اولین انتخابات هست پس از سقوط حکومت حسنی مبارک، و دیروز به خاطر استقبال خیلی گسترده مردم مصر انتخابات رو 2 ساعت دیگه تمدید کردن، یعنی قرار بود تا ساعت 7 باشه و تا ساعت 9 شب تمدید شد و گفتن که صفهای طولانی تشکیل شده بود جلوی مرکز رای گیری. و ناظران مستقل خیلی ابراز خوشنودی کردند از برگزاری این انتخابات و گفتن که خیلی آرام، مثبت و بدون خشونت برگزار شده.
بدون سوریه هم که نمیشه ما صبحمون رو شروع کنیم.
نه نمیشه. سوریه اخباری که ازش هست همچنان سرکوب ادامه داره و دیروز هم یک کمیسیون مستقل سازمان که البته مستقل هست ولی وابسته است به سازمان ملل گزارشی رو منتشر کرده مبنی بر اینکه حکومت سوریه مرتکب جنایت علیه بشریت شده. و یه چیزی که خیلی تکان دهنده بود به نظر من بهش برخوردم این که توی کشته شده ها گفتن که 256 کودک کشته شده توی این خشونت ها که بعضی از اونها مورد آزار جنسی و شکنجه هم قرار گرفتن.
درسته. در مورد ایران چه خبرها؟
درباره ایران که همونطور که میدونی دیروز نشستی برگزار شده بود توی کاخ سفید با حضور رهبران اتحادیه اروپا و باراک اوباما، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، مسائلی رو اونجا بررسی کردن از جمله مسئله برنامه هسته‌ای ایران.
مثل همیشه.
و بله، باراک اوباما گفته که فشارها بر حکومت ایران رو همچنان ادامه میده، گفته در حقیقت توافق کرده با اتحادیه اروپا که این فشارها ادامه پیدا کنه تا زمانی که ایران به تعهدات بین المللیش عمل کنه.
البته ما گزارش مفصل هم داریم و حسن جعفری میاد تو استودیو در این مورد بیشتر توضیح میده. پس بهتره که دیگه ازت نپرسم، خودت خبرها رو بخونی و مردم مفصل بشنون که چه خبر.
متشکرم. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ناظران مستقل انتخابات پارلمانی مصر در روز دوشنبه را آرام و مثبت ارزیابی کردند. این انتخابات که با حضور احزاب و گروه‌های سیاسی انجام شد، شامگاه یکشنبه با قفل شدن صندوق‌های رأی پایان گرفت. آن پاترسون سفیر آمریکا در مصر حضور گسترده مردم این کشور در این رأی‌گیری را تبریک گفت. وی افزود کسانی که در این انتخابات پیروز شوند، منتخب مردم مصر هستند و دولت آمریکا با آنها همکاری خواهد کرد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز انتخابات دوشنبه در مصر را کاملا مثبت بدون خشونت و با میزان مشارکت بالا توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا و رهبران اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای مشترک نسبت به احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران عمیقاً ابراز نگرانی کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در این باره گفته است: توافق کرده ایم که همچنان بر فشارها بر رژیم ایران ادامه دهیم تا جمهوری اسلامی به تعهدات بین المللیش عمل کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در همین نشست روز دوشنبه با رهبران اتحادیه اروپا برای کمک به حل و فصل بحران مالی منطقه یورو ابراز آمادگی کرد. آقای اوباما گفت ایالات متحده آمریکا آمادگی دارد نقش خود را در کمک به حل بحران مالی اروپا ایفا کند. این موضوع برای اقتصاد آمریکا اهمیت دارد، چرا که اگر اروپا مشکل مالی داشته باشد، ما هم در آمریکا با مشکل مواجه خواهیم شد. گزارش کمیسیون مستقل سازمان ملل هاکیست نیروهای نظامی و امنیتی حکومت سوریه مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. بر پایه گزارش این کمیسیون نیروهای دولتی در جریان سرکوب معترضان مرتکب جنایاتی از قبیل قتل، تجاوز و شکنجه شدند. کمیسیون بین المللی مستقل که هیئتی از متخصصان بیطرف است، دولت بشار اسد را مسئول این جنایات می داند.
متشکرم. مهتاب وحیدی راد بود. برمیگرده حدود 21-22 دقیقه دیگه باز هم با ماست تو بخش دوم صبحانه با خبر. خبرهای تازه رو براتون میخونه. در ادامه رئیس جمهوری آمریکا میزبان نمایندگان اروپا در کاخ سفید و تاکید دوباره بر فشار بیشتر بر ایران.
We agreed to make sure that we continue to place pressure on the Iranian regime to stand down when it comes to development.
تایید کاهش روابط ایران با بریتانیا از طرف شورای نگهبان، این طرح به کجا میرسه؟
حالا که شورای نگهبانم تایید کرده، دولت اگر نخواهد این کار رو از طریق وزارت خارجه بکند، به این اختلافی بین دولت و شورای نگهبان باشه، بعد باید بره به شورای تشخیص مصلحت.
و چهارمین سال مرگ ژاله اصفهانی، شاعر مطرح ایرانی در لندن.
خوشا شهامت سیلی زدن به صورت مرگ و زنده ماندن و دیدن چه زیستن زیباست.
این ها فقط بخش هایی هست از برنامه هایی که در کنار بحث روز اقتصادی و خبرهای ورزشی و فرهنگی و هنری میشنوید از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر ما تا ساعت 8:30 به وقت ایران و 6 به وقت اروپای مرکزی. ساعت 7:08 در ایران هست و 6:38 در دمشق. به سوریه ناآروم بریم که 8 ماه تقریبا هر روز خبری در مورد اعتراض‌ها و درگیری‌ها در اونجا به گوش میرسه. آخرین خبرها همونطور که توی خبرهای چند دقیقه پیش هم شنیدید این هست که سازمان ملل متحد نظام حاکم بر سوریه رو به جنایت علیه بشریت متهم کرده. از ایلیا جزایری بیشتر بشنویم.
جنایت علیه بشریت اتهامی است که نظام حاکم بر سوریه در بیش از 8 ماه سرکوب اعتراضها با آن روبروست. اعتراضهایی که با خواست سرنگونی نظام بشار اسد برگزار می شود. کمیته حقیقتیاب وابسته به سازمان ملل متحد دوشنبه در گزارشی نیروهای امنیتی و ارتش سوریه را به جنایت علیه بشریت با اقدام به کشتن و شکنجه معترضان و تجاوز به آنها متهم کرد. این گزارش که به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شده، خاطر نشان کرده که بیش از 3 میلیون نفر در جریان سرکوب اعتراضهای سوریه متضرر شدند. این گزارش تأکید کرده که دستور سرکوب و بدرفتاری با معترضان و شلیک آتش به سوی آنها از سوی عالی رتبه ترین مقامهای حکومت صادر شده است. کمیته حقیقتیاب خواستار اعزام ناظرانی بین المللی به سوریه برای حمایت از غیر نظامیان شده است. سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود شمار کشته شدگان غیر نظامی در جریان سرکوب اعتراضهای سوریه را بیش از 3500 نفر ارزیابی کرده بود. از سوی دیگر ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه دوشنبه در کنفرانسی خبری تحریم بانک مرکزی کشورش توسط اتحادیه عرب را به مثابه اعلام جنگ اقتصادی علیه سوریه ارزیابی کرد. او گفت سوریه پیش از تحریم ها 95% از سپرده های خود در بانک های خارجی را خارج کرده است. وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب یک شنبه تحریم های اقتصادی سختی علیه سوریه تصویب کردند. این تحریم ها در حقیقت رابطه اقتصادی کشورهای عربی با سوریه را قطع کرده است. تحریم بانک مرکزی سوریه و بلوکه کردن حساب های دولت این کشور در بانک های عربی از جمله موارد تحریم هاست. المعلم با تاکید بر اینکه این تحریم ها همه روزنه ها برای تفاهم را بسته است، خواستار لغو آنها شد.
اذا ارادوا التعامل مع سوريه،
اگر خواستند با عقل و حکمت با سوریه تعامل کنند، تحریم ها را لغو کنند تا ما طرح مورد توافق را پیاده کنیم.
نصا و روحا و نبدا التنفيذ معا.
المعلم بحران سوریه را ناشی از نپذیرفتن وجود گروه‌های مسلح تروریست در خاک سوریه از سوی کشورهای عربی دانست، سخنی که معترضان سوری آن را بهانه‌ای برای سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز می‌دانند. وزیر امور خارجه سوریه همچنین به کارگیری سلاح سنگین توسط ارتش و نیروهای امنیتی در مقابله با معترضان را رد کرد. تحریم‌های اتحادیه عرب علیه نظام سوریه پس از آن تصویب شد که دولت این کشور طرح اتحادیه عرب برای اعزام ناظران به خاک سوریه را نادیده گرفت. به موازات این، کمیسیون تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید سوریه اعلام کرد که در قانون اساسی جدید چیزی شبیه ماده 8 قانون وجود ندارد. ماده 8 قانون اساسی کنونی سوریه بر حاکمیت حزب بعث در این کشور صراحت دارد. محمد خیر العکام عضو کمیسیون تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید سوریه در کنفرانسی خبری گفت: در قانون اساسی جدید ماده شبیه ماده هشتم وجود نخواهد داشت. ما برای نظامی تلاش میکنیم که شبه ریاستی است، مانند نظام فرانسه و بسیاری از کشورهای عربی و اروپایی. اصلاح یا تغییر قانون اساسی سوریه از جمله وعده هایی است که بشار اسد از زمان آغاز بحران این کشور داده است. در همین حال نظام سوریه هواداران خود را در میدان های اصلی دمشق برای اعتراض به تحریم های اتحادیه عرب بسیج می کند. در سوی دیگر میدان شورای عمومی انقلاب سوریه اعلام کرده دوشنبه دست کم 19 نفر از معترضان به دست نیروهای امنیتی و ارتش کشته شدند. 12 تن از کشته شده از همس بودند، بقیه هم از هومه دمشق، ادلب و دیر زور. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب از سوریه بریم به آمریکا که باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور چند ساعت پیش توی کاخ سفید میزبان نمایندگان اروپا بود تا درباره چند موضوع مشترک و البته در رأس همه موضوع بحران بدهی‌های اروپا مذاکره کنند. همکارم حسن جعفری اومده تو استودیو، این موضوع دنبال کرده از دیشب تا الان و میخوام در همین مورد باهاش صحبت کنم. حسن اول سلام.
سلام به تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا.
برامون بگو که طرفای این مذاکره دقیقاً کیا بودن و موضوع اصلی مذاکرات چی بود؟
آزاده، همونطور که خودت هم اشاره کردی، البته موضوع اصلی گفتگوها بحران مالی اروپا بود که این روزها بعضی از کشورهای اروپایی رو در خودش فرو برده و البته این نگرانی هم هست که اقتصاد تمام دنیا رو تحت تاثیر خودش قرار بده. و خب یکی از اقتصادهایی که میتونه به کمک اروپا بیاد ایالات متحده آمریکاست. به خاطر همین بود که نمایندگانی از قاره سبز دیروز رهسپار آمریکا شدن و چند ساعت پیش دیدارشون رو در کاخ سفید با باراک اوباما برگزار کردند. گفتی کیا بودن؟ دقیقاً هرمن وان رمپوی رئیس اتحادیه اروپا در این دیدار شرکت داشت، خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا.
آیا هیچ گزارشی منتشر شد که توی مذاکرات چه مسائلی مطرح شده و طرفین به چه توافقاتی رسیدن بعد از این صحبت‌هایی که دیشب داشتن؟
البته بعد از مذاکره اولیه‌ای که باراک اوباما با همراه این دو نفر از میهمانانش یعنی خوزه مانوئل باروسو و هرمن وان رامپوی در مقابل خبرنگارا حاضر شدن همین چند ساعت پیش و نکاتی رو البته به صورت مبهم از مذاکرات برای خبرنگارا بازگو کردن، اول از همه آقای اوباما به خبرنگارا گفت
به اونها گفتم که آمریکا آمادگی داره به نوبه خودش در حل این مسئله کمک کنه. این موضوع برای اقتصاد ما هم اهمیت خیلی زیادی داره. اگه اروپا مشکل مالی داشته باشه، ما هم مشکلات بیشتری در آمریکا خواهیم داشت که ایجاد شغل کنیم.
در کنار آقای اوباما هم خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا قرار گرفته بود که ایشون هم به خبرنگاران گفت
در مورد اهمیت این مشکل ما کاملا جدی هستیم و ابعاد آن را درک می‌کنیم، اما باید بدانید بعضی وقتها تصمیم گرفتن زمان می‌برد. به هر حال ما در این مسیر هستیم و در واقع داریم برای این وضعیت بی سابقه تصمیماتی می‌گیریم.
و نفر سومی هم که با خبرنگارا صحبت کرد هرمن وان رامپوی رئیس اتحادیه اروپا بود که او هم به خبرنگاران گفت
من 9 دسامبر در نشست سران اروپا نقشه راهی را ارائه خواهم کرد که چطور باید به تقویت حوزه یورو بپردازیم.
اونطوری که من برداشت میکنم از صحبتهای تو و از این اظهار نظرها به نظر میاد انگار هنوز تصمیم مشخصی گرفته نشده و اروپا و آمریکا به توافق دقیقی در این زمینه نرسیدن، درسته؟
آزاده، درسته. همینطوره. البته مبهم بودن این اظهار نظرهای اولیه نشون از این داره که ظاهراً مذاکرات هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده و خب البته بزرگی و بی‌سابقگی بحران بدهی اروپا یه راه حل فوری نداره و احتمالاً زمان بیشتری خواهد برد.
از موضوع بحران بدهی‌های اروپا اگه بگذریم، قبل از برگزاری این جلسه اعلام شده بود که ایران هم یکی از موضوعات مورد بحث توی نشست اروپا و آمریکا هست. توی خبرها هم چند دقیقه پیش مهتاب برامون این موضوع رو خوند. در مورد ایران چه چیزی مطرح شد؟
بله، دقیقا همونطور که در خبرها هم اومد، باراک اوباما مشخصا به موضوع ایران در صحبتش با خبرنگاران اشاره کرد.
ما توافق کردیم که فشارها بر ایران ادامه پیدا کنه و این کشور از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای باز داشته بشه و تأکید کردیم که راه حل دیپلماتیک باید تداوم پیدا کنه. اونا اجازه دارند از انرژی هسته‌ای به صورت صلح‌آمیز بهره ببرند، اما باید به تعهدات بین‌المللیشان پایبند باشند.
البته به جز این صحبتهایی که این سه نفر یعنی دو نماینده اتحادیه اروپا و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با خبرنگارا انجام دادن، مجموعه طرف مذاکره کننده یک بیانیه مشترک هم صادر کردن که تقریبا همین نکاتی که در صحبت اومده بود در اون بیانیه کتبی هم بهش اشاره شده.
متشکرم. حسن جعفری بود در مورد نشست اروپا و آمریکا که در کاخ سفید ساعتی قبل برگزار شد توضیح میداد. همراه ما بمونید، باز هم در همین زمینه میشنوید.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
همونطور که شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته که بحران یورو میتونه به اقتصاد آمریکا هم صدمه بزنه، اما همچنان در خود قاره اروپا یورو یک بحران اساسی محسوب میشه و تلاش برای نجات منطقه یورو از خطر فروپاشی همچنان ادامه داره. این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز صبح ما هم هست.
اقتصاد روز.
صبحتون بخیر فیدون خاوند، حال احوالتون چطور آقای خاوند؟
صبح بخیر خانم اسدی، سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، امروز میخوام در مورد یورو، پول واحد اروپا، با شما صحبت بکنم که یه روزای سرنوشت سازی رو داره از سر میگذرونه و به نظر میرسه که چندان آینده امیدوار کننده هم در پیش نداشته باشه. با وجود این تلاش هایی که سران منطقه پولی اروپا در چند ماه گذشته داشتن، به نظر شما چرا بخش مهمی از محافل مالی بین المللی یورو رو لب پرتگاه میبینن؟
به نظر میرسه که اون همه نشست و رایزنی رهبران 17 کشور عضو منطقه پولی اروپا برای نجات یورو تا امروز به جایی نرسیده و این خطر وجود داره که دستاوردهای بیش از نیم قرن تلاش برای پیشروی به طرف اون چیزی که بهش میگفتن ایالات متحده اروپا از دست بره. تا امروز بخش بزرگی از رسانه‌های اقتصادی آمریکا و انگلیس به بقای یورو باور نداشتند. در حال حاضر همین ناامیدی سرایت کرده به رسانه‌های اروپایی منطقه یورو. در صفحه اول روزنامه‌ها از امکان فروپاشی یورو صحبت میشه. عامل اصلی این وضعیت هم بی‌اعتمادی روزافزون بازارهای مالی است به بقای یورو. بعد از یونان و ایرلند و پرتغال که در انجام تعهدات مالیشون دچار مشکل شدند، حالا ایتالیا با چالش‌های مالی بزرگ روبرو شده. مسئله در اونجاست که ایتالیا سومین قول اقتصادی اروپاست. بیرون کشیدن یک همچین کشوری از باطلاق بدهی‌های خارجی کار آسونی نیست. این رو عرض کنم که فقط در سال آینده ایتالیا باید 440 میلیارد یورو وام بگیره و بازارهای مالی نرخ بهره خیلی سنگینی رو مطالبه میکنن از این کشور که از توانش بیرون است. اگر ایتالیا فرو بریزه کار یورو هم به آخر میرسه. ولی اینکه چطور باید به ایتالیا کمک کرد و بار کمک ها باید به دوش کی باشه، این رو کسی به درستی نمیدونه.
به نظر میرسه ولی آقای خوان که رهبران منطقه یورو تلاش خودشون رو کردن که بتونن نجات بدن یورو رو و از خطر فروپاشی برهانن خیلی از کشورها رو مثل یونان، ولی چرا تا الان به نتیجه نرسیدن؟ اشکال عمده به نظر شما کجاست؟
من فکر میکنم که مهمترین مشکل نبود نهادها و قوانین مشترک و مقتدر هست برای خارج شدن از بحران. پول واحد در اروپا ایجاد شده ولی نهادهای مشترکی که باید ستون این وحدت باشند وجود نداره. در کوتاه مدت بانک مرکزی اروپا میتونه اوراق قرضه منتشر شده از طرف کشورهای عضو رو که در حال حاضر در بازارهای ثانوی دست به دست میشه خریداری بکنه، ولی به دلیل مخالفت آلمان از انجام این کار خودداری میکنه. اصولا رهبران آلمان از این میترسند که دخالت بانک مرکزی اروپا بار مالی شدیدی رو به دوش اونها بیاندازه، به سود کشورهایی تموم بشه که به بی‌انضباطی مالی عادت دارن از چشم خود آلمانی ها، مثلا کشوری مثل ایتالیا.
آقای خوام، بجز این آینده بدبینانه فروپاشی که شما در موردش صحبت کردید و گفتید توی رسانه ها هم در موردش زیاد بحث میشه، آیا میشه یه شرایط دیگه ای رو هم برای آینده یورو پیش بینی کرد، حتی شرایط مثبت تر؟ مثلا
سناریوی دیگری که از همین دیروز بیش از پیش درباره اون صحبت میشه، کم شدن تعداد اعضای منطقه یورو است. گویا آلمانی ها و فرانسوی ها بر سر طرح تازه‌ای کار میکنند که بر پایه اون قرار هست تعداد اعضای منطقه یورو از 17 کشور به 9 کشور محدود بشه، که علاوه بر فرانسه و آلمان، هلند و فنلاند و اتریش و چند کشور دیگر رو در بر بگیره. 8 کشور فعلا از منطقه پول واحد کنار گذاشته بشن. البته این فقط در حد یک طرح هست و اون رو باید با احتیاط تلقی کرد، هرچند که بازارهای مالی دیروز از اون به خوبی استقبال کردند و بورس‌های اروپایی هم به شدت با شنیدن این خبر بالا رفتند.
یه مقدار اگر فاصله بگیریم از بحث‌های مربوط به اتحادیه اروپا و نشستی که در کاخ سفید برگزار شد و سوریه، براتون یک ترانه جدید پخش می‌کنیم از یک گروه موسیقی نوپا به اسم شکارچی. تا حدی می‌تونیم درباره وضعیت فعلی دنیا تصویر این گروه رو درک کنیم.
صدای خوبی میدن تعصب کنیم که چو خوصا
این ترانه هم باتون پخش کردیم تا شاید کمکی بشه کمی فضاتون تغییر کنه و الان دوباره میخوایم برگردیم سراغ یک گزارش، در واقع سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. در هشتمین روز از رقابت‌های والیبال جام جهانی 2011 ژاپن، امروز تیم ملی والیبال ایران برابر چین به میدان می‌رود. تیم ایران در 7 دیدار قبلی خود با 5 پیروزی برابر ژاپن، لهستان، صربستان، آرژانتین و مصر و 2 شکست مقابل کوبا و آمریکا تا قبل از بازی‌های امروز در بین 12 تیم حاضر در مسابقات جهانی با 12 امتیاز در رتبه ششم جدول ایستاده. دیدار تیم‌های والیبال ایران و چین ساعت 9:30 صبح امروز به وقت تهران آغاز می‌شود. در آخرین بازی مرحله 1/8 نهایی جام حذفی فوتبال ایران عصر دیروز، تیم استقلال در وقت اضافه و با زحمت تیم دست دومی و سختگوش سایپا مهر کرج را با حداقل نتیجه 1-0 شکست داد و در دور 1/4 حریف پرسپولیس شد. در جریان این مسابقه دو بازیکن آبی پوش، مشتبه جباری و جاسم کرار، یار عراقی این تیم، بر سر زدن یک ضربه ایستگاهی با یکدیگر به درگیری لفظی پرداختند. جباری بازیکن ملی پوش استقلال در پایان این دیدار در گفتگو با دوربین شبکه خبر سیما درباره این کشمکش لفظی گفت:
بازیکن تیممون رو وایسادیم پشت خطا و بهش میگم که تو نمیزنی، چون اینجا جایی نیستش که تو بخوای بزنی. به من میگه دقیقه 90 پارسال یادتونه اینجا زدم تو گلتون و این نتیجه سهل انگاری کادر فنی ما هستش.
مشتبه جباری همچنین ضمن انتقاد از کادر فنی تیم استقلال، پیروزی‌های این تیم را بر اساس خلاقیت‌های فردی بازیکنان دانست.
هیچ تمرین خوبی انجام نمیشه که بخواد نتیجه هم تو زمین بده، فقط رو خلاقیت بازیکن‌ها هستش و این بازیکنانی که نتیجه بازی رو واسمون عوض می‌کنن.
ورزشگاه آزادی تهران که به گفته مدیر آن تنها مجموعه ورزشی استاندارد ایران است، ظرفیت برگزاری دیدارهای دو تیم پرسپولیس و استقلال را برابر حریفان در دو روز پی در پی ندارد. اردشیر درویشی، مدیر ورزشگاه آزادی، در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین گفته که در هیچ کجای دنیا در کمتر از 24 ساعت دو بازی روی یک چمن استاندارد برگزار نمی شود. کنفدراسیون فوتبال آسیا هفته گذشته به دلیل وضعیت نامناسب ورزشگاه‌های ایران سهمیه 4 تیمی این کشور در لیگ قهرمانان را به 2 تیم کاهش داد. سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد که باشگاه پرسپولیس با ابطال قرارداد دو بازیکن محروم خود محمد نصرتی و شیخ رضایی میتواند دو بازیکن جدید در اختیار بگیرد. نصرتی و رضایی با رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به دلیل عمل غیر متعارف در دیدار پرسپولیس داماش به ترتیب 10 و 20 ماه از حضور در میادین محروم شدند. و تیم ملی فوتبال سالونی ایران در دومین دیدار تدارکاتیش برابر تیم فوتسال کرواسی در شهر یزد عصر دیروز 5-1 به پیروزی رسید. سالونی بازان ایرانی در دیدار اول خود برابر این تیم به تساوی 4-4 رسیده بودند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
سلام بر شما، ساعت 7:30 صبح شد در ایران و ما همچنان با شما هستیم. خوشحال میشیم و امیدوار هم هستیم که شما هم بتونید با ما باشید در یک ساعتی که از این برنامه 90 دقیقه‌ای زنده باقی مونده. اسم این برنامه هست صبحانه با خبر. هر روز رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران شروع میشه و 8:30 صبح به وقت ایران هم تموم میشه و هر نیم ساعت هم ما برای شما خبرهای جدید رو ارائه میکنیم. و الان هم مهتاب وحیدی را دوان دوان اومد تو استودیو برای اینکه خبرهای بخش دوم صبحانه با خبر براتون بخونه و بعد از اون من برمیگردم براتون میگم که چه برنامه هایی داریم. مهتاب.
متشکرم آزاده. با سلام و صبح خیر مجدد به شما شنونده گرامی. ناظران مستقل انتخابات پارلمانی مصر در روز دوشنبه را آرام و مثبت ارزیابی کردند. این انتخابات که با حضور احزاب و گروه‌های سیاسی انجام شد، شامگاه یکشنبه با قفل شدن صندوق‌های رأی پایان گرفت. آن پاترسون سفیر آمریکا در مصر حضور گسترده مردم مصر در این رأی‌گیری را تبریک گفت و افزود کسانی که در این انتخابات پیروز شوند منتخب مردم مصر هستند و دولت آمریکا با آنها همکاری خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نشست روز دوشنبه خود با رهبران اتحادیه اروپا برای کمک به حل و فصل بحران مالی منطقه یورو ابراز آمادگی کرد. آقای اوباما گفت ایالات متحده آمریکا آمادگی دارد نقش خود را در کمک به حل بحران مالی اروپا ایفا کند. این موضوع برای اقتصاد آمریکا اهمیت زیادی دارد، چرا که اگر اروپا مشکل مالی داشته باشد، آمریکا هم با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا و رهبران اتحادیه اروپا همچنین در نشست روز دوشنبه خود در کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای مشترک نسبت به احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران عمیقا ابراز نگرانی کردند. باراک اوباما در این باره گفت توافق کرده ایم که همچنان بر فشارها بر رژیم ایران ادامه دهیم تا جمهوری اسلامی از گسترش برنامه هسته‌ایش دست بردارد و به تعهدات بین‌المللی‌اش در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای عمل کند. گزارش کمیسیون مستقل سازمان ملل متحد هاکی است نیروهای نظامی و امنیتی حکومت سوریه مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. بر پایه گزارش این کمیسیون نیروهای دولتی در جریان سرکوب معترضان مرتکب جنایاتی از قبیل قتل، شکنجه و تجاوز شدند. کمیسیون بین المللی مستقل که هیئتی از متخصصان بیطرف است، دولت بشار اسد را مسئول این جنایات می‌داند. همزمان با انتشار گزارش سازمان ملل متحد درباره سوریه، نمایندگان برخی از کشورها در سازمان ملل خواستار اقدامی قاطع علیه حکومت این کشور شدند. سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل روز دوشنبه گفت، زمان آن رسیده که شورای امنیت درباره حکومت بشار اسد قاطعانه عمل کند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در جریان نیروهای ناتو را تأسف بار خواند و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. جی کارنی گفت حفظ یک رابطه همکاری با پاکستان در راستای امنیت ملی آمریکا و منافع مشترک دو کشور در مبارزه با تروریسم است. از همین رو آمریکا به این رابطه و همکاری ادامه خواهد داد. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هم از حمله هوایی روز شنبه به یک ایستگاه بازرسی در پاکستان که منجر به کشته شدن 24 سرباز پاکستانی شد، عذرخواهی کرد و آن را حادثه غم‌انگیز و غیر عمدی خواند.
مهتاب وحیدی راد، حالت جا اومد؟ نفست جا اومد؟
آره.
مهتاب وحیدی راد باز هم برمیگرده و 25 دقیقه دیگه تو بخش سوم صبحانه با خبر با خبرهای تازه تر با ماست. تایید کاهش روابط ایران با بریتانیا از طرف شورای نگهبان، این طرح به کجا میرسه؟
حالا که شورای نگهبانم تایید کرده، دولت اگر نخواهد این کار رو از طریق وزارت خارجه بکند، به این اختلافی بین دولت و شورای نگهبان باشه، بعد باید بره به شورای تشخیص مصلحت.
بازگشت اسماعیل خلج به صحنه تئاتر ایران بعد از سالها دوری از نمایش. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید توی بخش دوم صبحانه با خبر تا 25 دقیقه دیگه. یکی از مهمترین موضوعهایی که در ایران چند روزی مورد توجه قرار گرفته ماجراهای مربوط به رابطه ایران و بریتانیا هست. زمزمه هایی که در قالب یک طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی رفت، تصویب شد و حالا قضیه خیلی جدی تر شده. رسانه ها در ایران خبر دادن که شورای نگهبان هم طرح کاهش روابط با بریتانیا رو تایید کرده. مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه در حالی این طرح رو تصویب کرد که در همون جلسه نماینده دولت و نماینده کمیسیون امنیت ملی با اون مخالفت کرده بودند. اما بعد از تایید و تصویب این طرح، نخست وزیر و وزیر خارجه بریتانیا در پاسخ به این عملکرد اعلام کردند که لندن در حال بررسی اقداماتی برای پاسخ به این رویکرد جمهوری اسلامی است. از رویا کریمی مجد بیشتر بشنویم.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته است که پس از ارسال طرح کاهش روابط با انگلستان از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان، مصوبه مذکور در شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشده است. روز یک شنبه نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو فوریتی کاهش روابط با انگلستان با اکثریت آرا موافقت کرده بودند. با این همه رضا قاسمی سفیر سابق ایران در کویت معتقد است باید تا اجرای طرح از سوی دولت منتظر ماند.
اولا من خدمت شما اطمینان بدم که این اقدامی که تا حالا شده اقدامات خیلی تهاجمی به اون معنا نبوده و مثل اینکه در درون حاکمیت هستند اشخاصی یا گروه‌های شخصیت‌هایی که معتقدند با دیپلماسی تهاجم به جایی نمی‌رسند و یه مقداری حالت شعاری داره این مقوله. حالا که شورای نگهبانم تایید کرده که باید بره بشه به دولت اگر نخواهد این کار رو از طریق وزارت خارجه بکند، به این اختلافی بین دولت و شورای نگهبان باشه، بعد باید بره به شورای تشخیص مصلحت. بعد از اون تارات خیلی شدید آقای بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی که سفیر انگلیس رو هر چه زودتر از کشور خارج کنید و ما وارد یک مصاف سیاسی جدی با انگلیس ها شدیم، من فکر میکردم که یک تصمیم شدیدتری گرفته میشه، مثلا به قطع رابطه که هنوز به اونجا نرسیده.
در ماده واحده این طرح آمده است وزارت امور خارجه موظف است در چارچوب حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق ملت بزرگ ایران ظرف دو هفته روابط سیاسی را با دولت انگلستان به سطح کاردار تنزل دهد و روابط اقتصادی و بازرگانی را نیز به حداقل ممکن برساند. بر اساس تبصره یک این ماده واحده، در صورت تغییر سیاست‌های خصمانه کشور مزبور، وزارت امور خارجه می‌تواند سطح روابط را ارتقا دهد. حسین علیزاده کاردار پیشین ایران در فنلاند اما معتقد است که این اقدام ایران بیش از آن که به ضرر بریتانیا باشد به ضرر ایران خواهد بود.
دولت جمهوری اسلامی ایران میداند که انگلیس در اتحادیه اروپا نقش محوری ایفا خواهد کرد و صرفا خواسته به گمان خودشون یک تذکری یا حالا اگر تعبیر گزنده تری رو بخوام از زبان جمهوری اسلامی استفاده کنن، گوشمالی به انگلیس داده باشه و بنابراین واکنش جمهوری اسلامی یک واکنش محدود میباشه و توان مقابله بسیار جدی هم نداره. من فکر میکنم این خودزنی جمهوری اسلامی ایران باعث خواهد شد که خودش گوشمالی ببینه، به دلیل اینکه دولت انگلیس حتی اگر قطع روابط کامل اتفاق بیفته، آنچنان که جمهوری اسلامی متضرر میشه دولت انگلیس متضرر نمیشه. دولت انگلیس روابط حسنه خودش رو با عموم کشورهای دنیا داره. شاید هستیم که جمهوری اسلامی در گوشه رینگ قرار گرفته، قطعنامه‌های رنگارنگ یکی پس از دیگری علیه جمهوری اسلامی صادر میشه، محدودیت‌ها و تحریم‌ها در مسئله هسته‌ای، در مسئله حقوق بشر علیه ایران داره صورت می‌گیره. جمهوری اسلامی است که پایه‌های مردمی خودش را از دست داده.
کارشناسان معتقدند تصویب طرح کاهش سطح مناسبات سیاسی تهران با لندن در مجلس و اقدام متقابل و قابل انتظار دولت بریتانیا در قبال خروج اجباری سفیر آن کشور از ایران، التهابات کنونی در مناسبات خارجی جمهوری اسلامی را به سرعت افزایش داده و میتواند روند دشوار مناسبات تهران و جامعه اروپا را تحت تاثیر قرار دهد. رضا قاسمی اما به استناد گفته‌های محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که این اقدام مجلس را اقدامی دیپلماتیک خوانده، میگوید
در داخل حاکمیت یه برخوردهایی هست. انگلیسایی که سفیر دارن، حالا میخوان سفیر رو بیرون کنن، خب بکنن. این نمایشات در دیپلماسی زیاده، زیاد جدی نباید گرفت. خب الان که در اینجا که کاردار دارن، بنابراین در انگلیس که چیزی جدیدی اتفاق نمیفته، کاردار هست، سفیر ندارن، مدتیش ندارن. میمونه در ایران که سفیر انگلیس رو اخراج کنن، خب اونم ممکنه سفیر با حالت قهر یه مدتی باشه بیاد بعد دوباره درستش برمیگرده. اینا اقدامات خیلی حاد و به اصطلاح تندی نیست. به نظر من ناشی از یک دیپلماسی تهاجمی نیست، یک دیپلماسی معتدله و خواهید دید که اثر خیلی وضعی سنگینی نخواهد داشت.
وزارت امور خارجه بریتانیا روز یکشنبه ساعتی پس از تصویب طرح کاهش روابط تهران و لندن در مجلس شورای اسلامی از این اقدام ابراز تأسف کرد و تهدید کرد که در صورت اخراج سفیرش از ایران قاطعانه به آن واکنش نشان خواهد داد.
شورای نگهبان طرح کاهش روابط با بریتانیا رو تایید کرده در ایران و رویا کریمی مجد در این مورد گزارش میداد. اما بشنویم نظرات شما رو دقیقاً در مورد همین موضوع که روی تلفن پیامگیر رادیو فردا برای ما پیغام گذاشتین.
رابطه کشورها به هم زدن و با ملت‌های دنیا دشمنی کردن هنری نیست که میاد با از طرف ملت و به قول ملت اون انتظارات رهبرتون رو برآورده میکنید. ملت ایران هیچ وقت نمیخواد با دنیا بد بشه. ملت ایران میخواد با تمام دنیا، حتی اسرائیل، رابطه خوب داشته باشه.
مجلس نماینده ماها نیستش که، نماینده خودشونه. به جایی که بیان برای مردم تعیین تکلیف بکنن، مادام العمر حقوق برای خودشون تعیین میکنن. خب یعنی چی؟ یعنی دزدی.
به نظر من باید ایران با این شیطان بزرگ انگلیس باید که رابطه بکنه و اصلا رابطه با اون نداشته باشه، چون که این شیطان استعمارگر شیطانی است که دسیسه می آفرینه. جمهوری اسلامی ایران همیشه پا بر جاست.
میخواستم به این آقایونی که تو مجلس هستن و خودشون رو نماینده ملت میدونن بگم که آقایون، شما نماینده ما نیستید، شما نماینده ملت ایران نیستید و هر تصمیمی که میگیرید از بالاتون دستور میگیرید. پس بی زحمت اسمی از ملت ایران نیارید در رابطه با قطع رابطه با دولت انگلیس و با و هزاران کارهای دیگه. شما اگه نماینده ما بودید وزیر اقتصاد رو استیضاح میکردید، دنبال همین اختلاس 3000 میلیارد دلاری میگرفتید.
خواستم به این ملکه انگلیس پیغام بدید که اخراج سفیرتون تازه اولین ضربه مونه. با هم کاری کردن انگلیسی ها با آمریکا باید منتظر ضربه های عمیق‌تر جمهوری اسلامی باشیم.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست. 2-0-42-02-21-12-41-13.
همیشه منتظر تماس های شما هستیم و میتونید صدای خودتون رو در برنامه های مختلف رادیو فردا بشنوید اگه روی تلفن پیامگیر ما برامون پیغام بگذارید. باز هم در ایران و یک خبر دیگه، یعنی اخبار زد و نقیزی درباره انفجار مهیبی که گفته میشه دیروز در اصفهان چنده شده. حسن جعفری اومده تو استودیو و در این مورد بیشتر توضیح میده.
انفجار مهیبی در اصفهان روی داده. خیر، انفجاری در کار نبوده. صدایی شنیده شده اما انفجار مهیب نبوده. اطلاع دقیقی در دست نیست و پیگیر موضوع هستیم. اینها گوشه ای از اظهار نظرهای زد و نقیزی بود که عصر دیروز از قول مقامهای ایران در خبرگزاری ها بازتاب یافت. خبر وقوع انفجار را ابتدا خبرگزاری فارس، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، مخابره کرد. فارس نوشته بود انفجار مهیبی در شهر اصفهان در بعد از ظهر دوشنبه شنیده شده است. به گزارش فارس این صدا حدود ساعت 2:40 بعد از ظهر بوده و در منطقه وسیع از خیابان بزرگمهر تا دروازه شیراز اصفهان به گوش رسیده است. خبرگزاری فارس همچنین نوشته بود که تماس‌های مکرر با مسئولان استان اصفهان برقرار کرده و سرانجام محمد مهدی اسماعیلی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان، وجود صدای انفجار را تایید کرده، اما در مورد دلایل آن گفته که اطلاع دقیقی فعلا نداریم و پیگیر موضوع هستیم. سازمان آتش‌نشانی و مدیریت بحران استانداری هم شنیده شدن این صدا را تایید کردند. اما با این حال چند دقیقه بعد از انتشار این گزارش، خبر شنیده شدن صدای انفجار از روی خروجی خبرگزاری فارس به طور کامل حذف شد و چند ساعت بعد محمد مهدی اسماعیلی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان، هم اساساً مصاحبه خود با فارس را تکذیب کرد و گفت امروز مصاحبه با هیچ یک از رسانه‌ها در این خصوص انجام ندادم و انتشار این خبر از قول من کذب است. بعد از آن بود که ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، صحبت‌های مدیر روابط عمومی آتش‌نشانی اصفهان را منتشر کرد که وقوع انفجار را تکذیب کرده بود. مدیر روابط عمومی آتش‌نشانی اصفهان گفته بود گزارشی مبنی بر صدای انفجار در سطح شهر به این سازمان ارائه نشده و انتشار این خبر تکذیب می‌شود. این تایید و تکذیب ها در حال انتشار بود که ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران خبر داد که رئیس کل دادگستری استان اصفهان شنیده شدن صدای یک انفجار در شهر را تایید کرده است. غلامرضا انصاری به ایسنا گفته بود حوالی بعد از ظهر صدایی شبیه انفجار شنیده شد، اما گزارشی در مورد منشأ آن و حوادث احتمالی در این زمینه از سوی عوامل امنیتی و انتظامی دریافت نکردیم. بعد از آن روزنامه فرهنگ آشتی نوشت که این انفجار در حوالی دروازه شیراز بیشتر محسوس بوده. به نوشته این روزنامه دروازه شیراز، یعنی محدوده‌ای که شدت انفجار در آن بیشتر حس شده، جایی است که دانشگاه نظامی اصفهان در آن قرار دارد. تایید و تکذیب های وقوع انفجار در اصفهان دو هفته بعد از انفجار در پادگان سپاه در اطراف کرج صورت می گیرد. 21 آبان ماه در انفجاری که در یک پادگان سپاه پاسداران در منطقه بیدگنه در ملارد استان البرز 46 کیلومتری تهران رخ داد، سرلشکر حسن تهرانی مقدم، بنیانگذار و مسئول واحد موشکی سپاه، همراه با شماری دیگر از نیروهای نظامی سپاه کشته و همچنین تعدادی زخمی شدند.
حسن جعفری، متشکرم از درش اومده بود تو استودیو و در مورد انفجاری که گفته میشه دیروز اصفهان رو لرزونده و خبرهای ضد و نقیض مربوط به اون برای ما توضیحات بیشتری میداد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
بله، و صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. اگر هنوز فرصت نکردید روزنامه های صبح رو ورق بزنید یا تیتراش رو همینطوری ایستاده توی کیوسکای روزنامه فروشی نگاه کنید، یک فرصت خیلی کوتاه دارید تا اینکه در مورد تیترهای مهم این روزنامه ها بشنوید.
از میان مطبوعات،
صبح روز سه‌شنبه بخیر شهرام رفیع‌زاده، بریم سراغ روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران.
آزاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
فکر می‌کنم که قرار مجرمیت برای چند متهم پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی یکی از خبرهای مشترک امروز هست. خیلی هم خبر داغی هست، تیترای درشتی هم بهش اختصاص داده شده.
بله دقیقاً همینطوره. امروز اغلب روزنامه‌ها مثل خراسان، جام جم، دنیای اقتصاد، تهران امروز، ابتکار و جهان صنعت اظهارات آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه رو درباره پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی در صفحات نخست خودشون منعکس کردن و از جمله از قول ایشون نوشتن که از 126 نفر به عنوان مطلع و متهم در این پرونده تحقیق شده، 20 نفر به عنوان مطلع و 106 نفر به عنوان متهم، که برای این متهمان حدود 50 نفرشون قرار مجرمیت صادر شده و اونها باید در دادگاه محاکمه بشن. ایشون یک نکته مهم هم گفته، اون که آقای محمد جهرومی مدیر عامل برکنار شده بانک صادرات هم به عنوان مجرم شناخته شده در این پرونده و دادگاهی خواهد شد. علاوه بر این ایشون یک خبر هم داده که دولت آقای احمدی نژاد تصدیق کرده بود در نهادهای مختلف دولتی که 1700 هکتار زمین رو به گروه امیر منصور آریا که شرکتی هست که در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی متهم اصلی شناخته شده واگذار بکنه.
باستان در مورد یک مسئله مالی میخوام ازت بپرسم که توی بعضی از روزنامه ها وجود داره. بانک مرکزی وعده داده که از بهای سکه بهار آزادی کم کنه، قیمت خیلی زیادی رو هم اعلام کرده، 80,000 تومان.
روزنامه های جهان صنعت، جام جم و جمهوری اسلامی این خبر رو منتشر کردن از قول آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و نوشتن که ایشون پس از اون که سیاستهاش در زمینه کنترل نرخ ارز و همینطور قیمت سکه تا کنون با شکست مواجه شده، روز گذشته در جمع خبرنگاران حاضر شده و گفته من ظرف 2 روز قیمت سکه رو 80,000 تومان کاهش خواهم داد و از حدود 620,000 تومان که هست به زیر 500,000 تومان خواهم رسوند. البته روزنامه جمهوری اسلامی انتقاد کرده از آقای محمود بهمنی و نوشته که ایشون هر بار حرف میزنه چند روز بعد برعکس میشه و قیمت‌های سکه و ارز بیشتر بالا میره.
یک جوان در شمس‌آباد تهران خودسوزی کرده و این تبدیل شده به یکی از خبرها در روزنامه ها. چرا این خبر اینقدر مهم شده؟
دو روزنامه شرق و دنیای اقتصاد این خبر رو منتشر کردن و گزارش دادن که روز دوشنبه، یعنی روز گذشته، یک جوان در شمس‌آباد تهران در شمال شرقی پایتخت ایران بنزین ریخته رو خودش و همینطور روی دختر مورد علاقهش. قصد داشته که هر دو با هم خودکشی بکنن، اما دختر در لحظات آخر منصرف شده و فرار کرده، اما این پسر جوان خودش رو به آتش کشیده و جان خودش رو بر اثر خودسوزی از دست داده. البته دو روزنامه دنیای اقتصاد و شرق تأکید کردن که نیروهای امدادی به رغم این که بهشون خبر داده شده بود، با تأخیر 45 دقیقه‌ای به صحنه رسیدن و یکی از دلایل مرگ این جوان رو هم همین نکته ذکر کردن.
مشکرم. بازم با شهرام رفیع‌زاده هستیم، چند دقیقه دیگه و میریم وارد شهرهای مختلف در ایران میشیم. برای تنوع هم که شده، الان میخواییم براتون موسیقی پخش کنیم. شاید یادتون باشه گروه سیلویت رو که چندین سال پیش خیلی گروه معروفی بود و شهبال شب پره اون رو انداخته بود. یه دختری بود که خیلی خوش صدا و بامزه بود تو این گروه و اون اسمش شهرزاد سپانلو بود، دختر محمد علی سپانلو. از شهرزاد سپانلو بشنویم.
یه تنهایی خلوت، یه سایه بونه نیم کرد، میخوام تنهای تنها باشم دور از جماعت. هوا خوشبو و تازه به آرامش تن من، حالا غرق نیازه به تنهایی رسیدن، نفس از تن کشیدن برام این چاره سازه. یه تنهایی خلوت، یه سایه بونه نیم کرد، میخوام تنهای تنها باشم دور از جماعت. هم در هوای یه صبح نازنینه برام، تنها صدای طبیعت نشینه، میخوام دور از هیاهو دیگه تنها بمونم، میخوام اینجا برای دل خودم بخونم. یه تنهایی خلوت، یه سایه بونی نیم کرد، میخوام تنهای تنها باشم دور از جماعت. تنهای تنها
باشم دور از جمال.
یه تنهایی یه خلوت کاری بود از شهرزاد سپانلو، همطور که براتون گفتم یکی از خواننده های جوان مطرح که کار زیادی هم ازش از رادیو فردا پخش شده. البته بریم سراغ آخرین برنامه در بخش دوم صبحانه با خبر که تا 5 دقیقه دیگه این بخش تموم میشه و وارد قسمت سوم صبحانه با خبر میشیم. خبرهای فرهنگی و هنری رو بشنویم و اگه میخواییم برنامه ریزی کنید بدونید که چه برنامه هایی در شرف وقوع هست.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی سلام و صبحتون بخیر، حالتون بهتر شده آقای سرکوهی؟
سلام میکنم خانم اسدی، ممنون از احوال پرسیتون. خب به طب الخره هر سرما خوردی یه روزی برطرف میشه. به شنوندگان عزیزم سلام میکنم و برای همه روزهای خوب و سلامت و شادمانی آرزو میکنم.
خوشحالم که بهتر شده آقای سرکوهی. میخوام با یه خبر در مورد تئاتر شروع کنم برنامه امروزمون در زمینه فرهنگ و هنر رو. اون هم در مورد اسماعیل خلج هست، نمایشنامه‌نویس و کارگردان مشهور ایرانی که گفته بعد از سالهای بسیار زیاد که دوری از صحنه تئاتر داشته میخواد یه کار اجرا کنه. شما میدونید اسم این نمایش چی هست و کی اجرا میشه؟
علاقمندان به تاریخ تئاتر ایران میدونن که 3 نفر تئاتر ایران رو متحول کردن در دهه 40 و 50. یکی دکتر غلامحسین ساعدی بود که بهرام بیضایی بود و یکی اسماعیل خلج بود که یک زبان دراماتیک برای حاشیه‌نشینان شهری ایران پیدا کرد. اسماعیل خلج بعد از انقلاب یکی دو تا کار اجرا کرد که متأسفانه در حد اندازه‌های قبلی نبود و بعد هم دیگه یا امکان نیافت در صحنه تئاتر حضور پیدا کنه یا اینکه خودش نخواست، به هر حال معلوم نشد که چرا. اما حالا خوشبختانه خودش اعلام کرده که نمایشی به نام با داستان‌های ناتمام میخواد با کارگردانی این نمایش دوباره به صحنه برگرده و گفته که من میخوام اینو در 30 جشنواره تئاتر فجر یعنی در همین بهمن ماه روی صحنه ببرم. گفته که این نمایشنامه دارای مضمون اجتماعی و 14 تا هم بازیگر داره. تمرین‌ها رو شروع کردم و سالن رو هم به زودی اعلام خواهم کرد. امیدواریم آقای خلج بتونه در حد اندازه‌های سابقش ظاهر بشه که اگر چنین باشه یک اتفاق در تئاتر ایران رخ
میده. امیدوارم که این نمایش وقتی که اجرا شد شرایط باشه و بیشتر در مورد کار با هم صحبت کنیم.
بله حتما در مورد کارهای خلج همیشه در تئاتر بحث و نقد بسیار.
بریم سراغ گنجینه موزه هنرهای معاصر که بسیار هم غنی هست و هر از چندی بخشی از این گنجینه رو به نمایش میگذاره. تعدادی از آثاری که در گنجینه موزه هنرهای معاصر بوده در نمایشگاهی به عنوان نقاشی مکتب سقاخانه به نمایش عمومی گذاشته شده. شما اول خیلی کوتاه برامون بگید سقاخانه چه مکتبی هست و بعد اینکه تو این نمایشگاه چه آثاری وجود داره؟
بله خب مکتب سقاخانه یه مکتبی بود در نقاشی ایران که در دهه های 40 و 50 به وجود اومد بر بستر اون موج فرهنگی که میگفتن بازگشت به هویت و سنت و در واقع تلفیق تکنیک ها و فرم های سنتی با دستاوردهای نقاشی مدرن اروپا. استادان بسیار بزرگی در این عرصه به وجود اومدن در مکتب سقاخانه، اما حالا خوشبختانه بخشی از این نقاشی مکتب سقاخانه رو به نمایش گذاشتن. این نمایشگاه دیروز افتتاح شده و ادامه خواهد یافت تا پایان ماه در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد این نمایشگاه هستش. 20 تا اثر به نمایش گذاشته شده، کار استادانی مثل حسین زنده‌رودی، فرامرز پیلارام، صادق تبریزی، ناصر اویسی، حسین کاظمی، محمد احسایی و اینا کسانی هستند که از بزرگان نقاشی مکتب سقاخانه بودند و کارشون در موزه‌های جهانی هم هست. بسیار فرصت خوبی است برای کسانی که به تاریخ نقاشی ایران علاقه دارن و کسانی که به نقاشی علاقه دارن که از این نمایشگاه دیدن بکنن.
بله و به این سراغ تعزیه که یکی از انواع نمایش‌های آیینی ایرانی محسوب میشه. توی ماه محرم که چند روزی شروع شده هم این نوع اجراها به شدت رونق میگیره. از تعزیه های محرم امسال شما چه خبری دارید؟ چه کارهایی قرار اجرا بشه؟
به یکی از برنامه‌هاش میتونم اشاره کنم. 10 مجلس تعزیه هست در سالن عرصه فرهنگسرای نیاوران اجرا میشه. گروهی هست به سرپرستی امیر زینعلی یکی از تعزیه گردان‌های بسیار مشهور و قدیمی ایران است. کارش بسیار سنتی و دیدنی هستش که اینو با اجرای مجلس متوکل عباسی شروع میکنه و بعد هم مجلس‌های دیگر رو مثلا تعزیه مسلم ابن اخیل، تعزیه ورود به کربلا، تعزیه حور ابن یزید ریاحی، تعزیه حضرت علی اکبر، ابوالفضل، علی اصغر و مجلس بازار شام به پایان خواهد. 10 مجلس تعزیه خواهد بود. کسانی که به این هنر و این نمایش آینی علاقه دارن خب فرصت خوبیه برن ببینن.